بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. یکی دیگر از آیات شریفه قرآن که به این آیه استدلال شده بر حجیت خبر واحد، آیه 124 سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه شریفه رو بهش میگن آیه نفر. توی کفای سه تا وجه دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد ذکر کرده. توی کفای اول یه بحثی رو مطرح کرده که کلمه لعله به معنی ترجی، به معنی امید، یا کلمه لیته. اینجور کلمات وقتی در قرآن به کار می رود آیا به معنای همون امید و ترجی و رجاء و به این معناست یا معنیش چیز دیگریه؟ وقتی خدای متعال می فرماید شاید فلان، آیا این همون شایدیه که ما میگیم، یا مثلا میگه امید از فلان، یعنی خدا هم به همین معنا به کار میبره یا به معنی دیگه؟ بعدم تو کفایه اینجوری فرموده این کلمات درباره خدای متعال صحیحه، اما هدف چیز دیگریه. مثلا هدف همین امید انشائیه، نه امید واقعی. یعنی خدا وقتی میفرمید لعلهم یحذرون، شاید بترسند حذر بکنن، این شاید انشائیه، نه اینکه یعنی حقیقتا به این معنا باشه که خدا یه چیزی نمیدونه میخواد بگه احتمال داره. اول اینو کفایه مطرح کرده، بعدم بحث میکنه که این آیه دلالت میکند بر حجیت خبر واحد یا نه، که حالا اونوشو بعد خواهم گفت. آیت الله بروجردی که شاگرد آقای آخوند بوده فرموده قبل از این که دلالت این آیه رو بر حجیت خبر واحد بگوییم، ابتداعا یک توضیح تفسیری بر این آیه ذکر کرده. حالا فعلا فرمایش آقای بروجردی رو نقل میکنم. آیت الله بروجردی فرموده که اکثر آیات سوره توبه درباره مشرکین نازل شده است و این مشرکین وقتی که نقض عهد کردند و بعضی از کسانی که در پناه پیغمبر اکرم بودند صلی الله علیه و آله، مشرکین پناه پیغمبر را، یعنی پیمان پیغمبر را شکستند. وقتی که نقض عهد کردند، پیمان شکنی کردند، پیغمبر اکرم دستور به جنگ داد. ولذا بیشتر آیات سوره توبه درباره جنگ. اما این آیه این ربطی به جنگ نداره. این آیه درباره همین درس خوندنه. آیت الله بروجردی فرموده بسیار زیاد است در قرآن که سیاق آیات رعایت نشده. یعنی مثلا یه آیاتی درباره پاکی و نجسی و حلال و حرام، یه مرتبه یه آیه درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام میاد. یعنی سیاق آیه یه چیزه ولی مطلب یه آیه چیز دیگه است. این آیه هم اینجوریه، سیاق آیات درباره جنگ، ولی این آیه ربطی به جنگ ندارد. این آیه شریفه اینو می‌فرماید و ما کان المؤمنون، این مای ما کانه مای نافیه است نه ناهیه. ما این نافیه، ما این نافیه منش اینها، همه مسلمونا اینجوری نیست که بتونن برن درس بخونند. مثل اینکه همه مسلمان ها نمیتونن برن پزشک بشن، همه هم نمیتونن برن کارگر بشن، همه هم نمیشه مهندس بشن. اختلال نظام میشه که همه بخوان درس بخونند، اختلال نظام هم میشه که همه بخوان درس رو بگذارن کنار. خلاصه خدا هر کسی رو برای یک کاری آفریده. یکی رو خدا آفریده برای آب گوشت، یکی رو آفریده برای مثلا جنگ. چجور مردم کارهاشون رو تقسیم میکنن؟ میگن یه عده برن کارخونه فرش، یه عده برن کارخونه سنگ، یه عده نمیدونن برن شهرداری، یه عده برن حوزه درس بخونن. آیه اینو میخواد بفرماید که اگر همه درس بخونند اختلال نظام میشود، اگرم هیچ کس بخواد درس حوزه نخونه اینم اختلال نظام میشه. یعنی این کارم مثل بقیه کارا. این موضوع این آیه نفر. حالا تا اینکه بعد بگیم که این آیه چجوری دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، حالا اونا رو بعدم میرسن. حالا همینا رو یه توضیح عرض بکنم. این فرمایش آیت الله بروجردی که نقل کردم خیلی عجیبه. اولا آیت بروجردی واقعا عالم خیلی بزرگی ها و خیلی هم قابل تعظیم و تکریم. یعنی هرچی بگیم آیت بروجردی بی نظیر تو این علمای شیعه. هم از جنبه معنوی اینا خیلی آدم عجیب و غریب بوده، هم از جنبه علمی. ولیکن حالا نمیدونم مثلا چی شده، چون آی بروجی میگم حرف بی حساب کتابم نمیزدم، واقعا آدم دقیقیه. ولی من این حرفاییشون رو که مطالعه میکنم پیش خودم همش میگم که آقای بروجردی رضوان الله علیه ادبیات و فقه و اصول و رجال تو اینجور علوم قله علمه، اما واقعا تو مثل قرآن، تفسیر قرآن، تو اینجور چیزا باید خیلی حرفای ناجوری داره. که یکیش همیناست که الان خدمتتون گفتم. این حرفا که توضیح بدم اینا مثل اینه که همون میگفتن حسن و حسین هر سه دختران معاویه خستن. اینا اینجوری بود. ببین حالا یه توضیح بدم. اولا سوره توبه اسمش هست سوره فاضحه، صادزاده ها فاضحه. سوره فاضحه یعنی سوره منافقون، سوره‌ای که مربوط به منافقینه نه مربوط به مشرکین. ابداً و ابداً این سوره ربطی به مشرکین نداره. سوره توبه بحث منافقینه همش، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا و لا تقوم علی قبره فلان، اینا همه سوره توبه سا و کل سوره هم در این بار است، الا اون چند آیه اولش که مربوط به مشرکین میشه. سوره توبه راجع به جنگ تبوکه و جنگ تبوک ربطی به مشرکین ندارد، ربطی به این نداره که کسی پیمان پیغمبر را شکسته، پیغمبر با اونا پیمانی نداشت که. جنگ تبوک این بودا که یه عده تاجر روغن زیتون بودند، از شام روغن زیتون می آوردن به مدینه می فروختند، از مدینه پوست می بردن به شام، صنایع یمن یا حبشه اینا رو می آوردن توی مدینه، از مدینه این تجار می بردن به شام. این تجاری که اومدن به مدینه، اینها اومدن گفتن که هرقل پادشاه روم، ایشون دست حمله به مدینه داره، دروغ هم گفته بودند. اون بیچارم چنین قصدی نداشت. هرقل هم مسیحی هست، جز مشرکی نبود، مشرکی جاشون تو مکه بود. اومدن اون مسجد زرارم که درست کردن برای این بودا، یعنی مسجد زرارم مربوط به همین سوره است و همین داستان. همین که پیغمبر اکرم شنید که هرقل، هرق تو اردن الان و همین منطقه شام و فلسطین و اونجا، هرقل میخواد به مدینه حمله بکنه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با عجله دستور داد لشکر آماده شدند و حرکت کرد برای جنگ. توی تابستونم بود، حتی پیغمبر اینقدرم عجله کرد که بعضی ها مثلا میگفتن یا رسول الله صبر بکنیم ما یک کفش بخریم تابستون حرکت کنیم، پیغمبر اینقدرم صبر نکرد، فرمود میرم شما بیاید به من برسید. در واقع پیغمبر مرد جنگ بود، خیلی هم آماده بود برای جنگ. پیغمبرم تشریف برد اونجا، بعدم هرقل را هم اونجا ملاقات کردن. اون گفت نه من نمیخواستم به کسی حمله بکنم، من با کسی جنگی ندارم، و جنگم نشد، اصلا جنگی نشد، برگشتن اومدن. این جنگ تنها جنگیه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه توی این جنگ حضور نداشت. حضرت علی اون حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه فلان، اون مربوط به همین جنگ تبوک. به هر حال پس این اولا این سوره مربوط به منافقین نه مشرکین، نقض عهدی، نقض پیمانی، اینجور چیزایی هم نبوده. پیمانی پیغمبر با هرقل نداشت که کسی پیمان شکسته باشه. ثالثاً هم جنگی اتفاق نیفتاد. رابعاً هم کل این جنگ، اصلا کل این جنگ تبوک داستان منافقینه. همون بابایی که حالا امروز روز عیدش است، اینا تو همین جنگ تبوک بود که میخواستن پیغمبر رو بکشن دیگه، اون اصحاب العقبه که قرآن فرمه و همو به ما لم ینالو، تصمیم میگرفتن کاری بکنن که نتونستند. یعنی اینو میخواستن توی این جنگ پیغمبر رو بکشن، ترور کنن. و چهارده نفر بودند که سر یه تپه میخواستن شطور پیغمبر رو بزنن زمین و پیغمبر رو بکشن به حرفا، و بعدم برقی زد توی تاریکی، بعضی ها دیدند اون چهارده نفر کیاند. و عمرم وقتی که به قدرت رسید هی همیشه می اومد پهلوی اینا می گفت که منو جز اون چهارده نفر دیدید یا ندیدید، سوال می کرد که من تو اونو دیدید یا ندیدید، نه اینکه بودم یا نبودم. و بعدم یه افرادی رو عمر گفته بود تا آخر عمرشون حق ندارند یه افرادی درباره منافقین حرف بزنند. عمر به یه افرادی گفته بود، یعنی راجب به همین چادت. به هر حال ببینید جنگ تبوک جنگ منافقینه. چرا پیغمبر امیرالمومنین رو تو مدینه گذاشت؟ چون نگران بود از منافقین که توی مدینه شورش بکنن. خودشم توی جنگ بود، منافقین تو جنگ بودند. منافقین توی این جنگ بودند، یعنی هم اونا که نیومده بودند منافق، هم اونایی که اومدند. یک کسی اومد گفت یا رسول الله خیلی وضعیت خوب شده، جنگ بدر 313 تا سرباز داشتی، تو فتح مکه 12,000، توی جنگ تبوک 25,000 سرباز داری. پیغمبر فرمود بله 25,000 دارم، ولی برو ببین چند تاش منافقه، چند تاش مسلمانه. این رفت و برگشت زود اومد گفت یا رسول الله حدودا 25 تا مسلمان داری. 25 تا یعنی 1,000. این از کجا فهمید که کی منافقه کی منافق نیست؟ 25,000 نفر بودن. این اومد تو همین جنگ تبوک کن، پیغمبر صلی الله علیه و آله واقعا پیغمبری بوده. پیغمبر حالی که تشریف آورده بود تا تبوک، تا اردن و اونجاها، پیغمبر به مسلمان ها فرمود مسلمان ها ما که حالا تو اینجا اومدیم، جنگی هم که نبوده، بریم روم را بگیریم، واتیکان ها تو اینجا اومدیم، بریم واتیکان را بگیریم. عمر گفت که یا رسول الله الان تابستون خرماهامون هم رسیده، حیف خرماهامون رو ول کنیم بخواییم بریم واتیکان بگیریم. پیغمبر فرمود که عمر واتیکان اونجا را حالا واتیکان نه روم را بگیریم، به نفع اسلامه، به نفع مسلمان هست، تازه غنیمت هم خیلی گیرتون میاد، اسیرهای خوبی هم گیرتون میاد. و من هم الذین یقولون لا تفتنی الا فی الفتنت سقطو. گفت عمر و گفت یا رسول الله این چیزا رو نگو، ما تو فتنه میافتیم. شما ظاهرا پیغمبر فرمود اونا اسیراشو چشمشو سبز و قشنگ اند و فلان. عمر گفت که ما رو تو فتنه نینداز. خدا میگه این خودش تو فتنه است، وقت بعد تازه میگه ما رو تو فتنه نینداز. لا تفتنی الا فی الفتنت سقطو و ان جهنم لمحیطت بالکافرین. خلاصه ببینید پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواست بره روم را بگیره، و اگه پیغمبر میرفت میگرفت، یعنی واقعا پیغمبر میرفت روم رو میگرفت. کار عمرم باعث شد که 900 سال اسلام عقب افتاد. یعنی مثلا قسطنطنیه، استانبول، ترکیه رو که مسلمان ها گرفتن تو قرن دهم دیگه، تو قرن دهم اون موقع مسلمان ها تونستن قسطنطنیه رو بگیرند، در حالی که اون موقع پیغمبر میخواست بگیرد. بله خب ببینید، پس کل این جنگ که اصلا راجع به منافقینه، بحث مشرکینه اصلا توی این سوره نیست. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، اینا همه منافقین هم دیگه. آها 25 نفر. ببینید این بند خدا که پیغمبر بهش فرمود برو ببین چند تا مسلمونه، این اومد به مردم اینجوری گفت، گفت مسلمونا پیغمبر میفرماید بریم، تو اینجا اومدیم خب نصف راه اومدیم دیگه، بریم روم را بگیریم. عمرم میگوید که خرماهامون رسیده، حیفه بریم خرماهامون رو بچینیم، نظر شما چیه؟ 25 نفر گفتن هرچی پیغمبر میگوید، 25,000 نفر هم گفتن که خرماهامون حیفه. اینم برگشت اومد گفت یا رسول الله 25 تا مسلمان داری، بقیه منافقن. اینجوری فهمیدم این راه کشفش این بود. خب این که تو اینجا عرض کردم راجع به این که این سوره درباره چی نازل شده است. و اما این که آیت الله بروجردی فرمود که خلاف سیاقم توی آیات خیلی زیاده و مقصودش هم اینه که این آیه درسته که سیاقش درباره جنگه، ولی این آیه درباره جنگ نیست. مرادش این بود دیگه، یعنی مثلا 120 آیه یا حتی تا آیه قبلی، آیه قبلی این سوره هم درباره جنگه. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. این آیه راجبه عدم تخلف از جنگ دیگه، یعنی وقتی پیغمبر میرود به جنگ کسی حق نداره تخلف بکنه. بله فقط یه مرد بود که پیغمبر همیشه اجازه میداد که این تخلف بکنه، اونم یه مردی بود خیلی ترسو بود، پیغمبر زنا رو میکرد توی قلعه، این مرد هم پلو زنا میگذاشت از بس ترسو بود، هر وقت در قلعه رو یکی در میزد این جرأت نمیکرد بره در باز کنه، زنا میامدن در باز میکردن. این تنها مردی بود که پیغمبر همیشه اجازه میداد که تو جنگ نیاد. خلاصه ببینید کل آیات که درباره جنگه، اتفاقا همین آیه هم آیه نفر، اینم درباره جنگه، نه اینکه آقای بروجردی میفرماد تخلف سیاق است و نمیدونم خلاف سیاق است و آیات قبلی جنگه، اما این ربطی به جنگ نداره. موضوع و شأن نزول این آیه نفر اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اولا اجازه نمیداد تو جنگ کسی تخلف بکنه، میفرمون همه باید بیاد. و تو این جنگ تبوک که سه نفر تخلف کردن و علی الثلاثه الذین خلفوا، با اینکه جنگ تبوک جنگ نشد پیغمبر اینقدر سختگیر بود نسبت به جنگا، این سه نفرم نگفته بودن ما جنگ نمیاییم، ما اینا نگفته بودن نمیاییم، این سه نفر میگفتن ما میاییم ولی یه مقدار خرج خونمون رو نخریدیم، بریم مثلا سیب زمینی و پیاز و فلان بخریم بذاریم پلو زن و بچه‌مون و بیاییم. اینجوری گفتن دو، یعنی میگفتن میخواییم خرید بکنیم برای خونه بعد بیایم جنگ. پیغمبرم فرمود خب من میرم شما بیاید. پیغمبر که رفت اینا رفتن بازار، اون چی که میخواستن بخرن برای زن و بچهشون پیدا نکردن، گفتن خب فردا میریم، دوباره نشود پس فردا میریم، هی امروز و فردا کردن. واقعا هم قصدشون این بود که بیان جنگا، 12 روز طول کشید و تأخیر شد. موقعی که اینا میخواستن بیان به پیغمبر برسن، پیغمبر برگشته بود. یعنی اینا حتی قصد جنگم داشتن، ولی وقتی که اومدن که پیغمبر فرمود کسی به اینا سلام نکنه، اگه اینا سلام کردن جوابشون ندید، تو مسجد اومدن پلوتون نشستن، بلنشید کسی پلوشون نشینه، خرید و فروش با اینا نکنید. زنای این سه نفر اومدن گفتن یا رسول الله، ما از این شوهرمون جدا بشیم یا باشون بمونیم؟ فرمود که باشون باشید، اما بهشون سلامم نکنید. تو خونه این مردا، این سه تا زنشون می اومد غذا می آورد، اما روشو بر می گردون و میذاشت جلو مرده. که بعد این سه نفر رفتن بیابون، بعضی ها گفتن یک سال گریه می کردند تا بعد خدا توبشون رو بپذیره. ببینید، پس پیغمبر اینجور سخت می گرفت که همه برن جنگ. آیه که قبلی هم می فرماد هیچ کس نباید تخلف بکنه، بلا یرغبو به انفسهم ان نفسهی. خب پس آیات قبلی همش بحث اینه که وقتی پیغمبر اکرم می رود به جنگ، همه باید برند. سیره پیغمبرم همیشه این بوده که همه رو می فرستاد. این آیه بحثش اینه. سا این آیه می فرماید حالا اون غزوه هایی یا سریه هایی که جنگه، اما پیغمبر تشریف نبرده به جنگ، مثلا حالا جنگ بزرگ نیه، حالا یه جنگ کوچیکیه، پیغمبر یه داره میخواد بفرسته به جنگ، اینجور جنگ ها همه نروند. یه وقت یه جنگ عامه همه باید برن، پیغمبر خودش هم میره. یه وقت یه جنگ کوچیکیه مثل یه شبیخونه، اینجا لازم نیست همه بروند. یعنی ماش ناهیست نه نافیه، نهی میکنه که همه بروند به جنگ. چون قبلش هی همش گفتیم همه برید، میگیم تو جنگ های کوچیک همه نروند که پیغمبر تو شهر تنها بمونه. تو جنگ های کوچیک یه عده بروند جنگ، یه عده تو شهر بمونند. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه لازم نیست تو اون سریه ها یا تو غزوه ها همه بروند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفه، از هر گروهی یه طایفه برن جنگ، یه طایفه دیگر رو که قرآن حذف کرده، یعنی و یه طایفه بمانند. از هر گروهی یه طایفه برن جنگ و یه طایفه هم بمانند تو شهر. توی حالا تفسیر چیزو من میخواستم بیارم ولی دیگه یادم رفت، تفسیر تبرانی. تو تفسیر تبرانی میگه که پیغمبر فرموده بود که من دوست ندارم که همه روستایی ها همه بیان تو مدینه، اینو دوست ندارم، همون تو روستاشون بمونن، همشون هم لازم نیست برن جنگ. اونا که تو این روستا هستن، روستا خالی نشه، نه همه بیان تو مدینه پیش پیغمبر، نه همه برن جبهه، یه عدهشون برن جبهه، یه عده تو شهر بمونن، یه عده بیان تو روستا بمونن، یه عده بیان پیش پیغمبر. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نرن به جنگ. فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفه، از هر گروهی یه طایفه برن جنگ، یعنی و یه طایفه بمانند، یه طایفه دیگر بمانند. اون طایفه‌ای که میمانند پیغمبر رو تنها نگذارن، دور پیغمبر باشن. اینهایی که میرن جنگ، خب قهرن یه 10 روز طول میکشه جنگ دیگه، یه ماه طول میکشه. تو این یه ماهی که اونا رفتن جنگ، پیغمبر خدا که تو شهره، یه آیات قرآن جدیدی نازل شده تو این مدت. اینهایی که نرفتن جنگ و تو شهر بمانن، این آیاتو یاد بگیرند. اونهایی که از جنگ برمیگردن، اینا آیاتو به اونا یاد بدند. این معنای آیه. بنابراین کاملاً آیه سیاقش با آیات قبلی هماهنگه، موضوعش هم روشنه که چی. این تا اینجا که از کلمی حالا راجع به توضیح یا شأن نزول آیه شریفه، انشاءالله فردا شب دلالت آیه بر حجیت خبر واحد. صلی الله علیه.